ساعت 17 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر کشور ایران می گوید شمار زیادی از قربانیان انفجارهای کرمان بر اثر اصابت ساچمه و ترکش کشته و زخمی شدند. وکیل فاطمه سپهری زندانی سیاسی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری موکلش شد. یک فرمانده ارشد شبه نظامیان هشت و شبی در جریان حمله های موشکی در عراق کشته شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در واکنش به انفجارهای روز چهارشنبه در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی گفت که بمب‌های منفجر شده همراه با ساچمه‌های فراوان بودند که در آنها مواد منفجره کارگزاری شده بود. آقای وحیدی اصابت ساچمه و ترکش ناشی از انفجارها را عامل کشته و زخمی شدن افراد حاضر در مراسم دانست.
خب انفجارها خیلی انفجارهای شدید بوده با ساچمه‌های فراوان که این پرتاب این ساچمه ها موجب میشه که بسیار از شهدای ما توسط همین ساچمه های طراحی شده که در این مواد منفجره کار گذاشته شده بود به شهادت میرسن.
وزیر کشور جمهوری اسلامی همچنان خبر داد که پزشکی قانونی تاکنون کشته شدن 84 نفر را تایید کرده است. روز چهارشنبه آمار رسمی کشته شدگان تا 103 نفر هم اعلام شده بود، اما با کمتر شدن آمار کشته شده ها در روز پنجشنبه، رئیس سازمان فوریت های پزشکی ایران گفت برخی اجساد قطعه شده بود و به طور اشتباهی در چند کاور جمع‌آوری شده بودند. تاکنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. خسرو علی کردی وکیل فاطمه سپهری از مخالفان زندانی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به آنچه بیماری و وضعیت حاد موکلش نامید خواستار آزادی فوری این زندانی شده است. در این نامه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، وکیل خانم سپهری به اثرات سوء مصرف داروهای قلب توسط موکلش اشاره کرده و گفته است که از این بابت او دچار مشکلات متعدد روانی و جسمی شده است. فاطمه سپهری یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است که در ابتدای اعتراضات سراسری 1401 بازداشت و به اتهام همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 18 سال حبس محکوم شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ساختمان مورد استفاده تیپ 12 هشت و شبی روز پنجشنبه هدف حمله موشکی قرار گرفته و در جریان این حمله دست کم سه شبه نظامی از جمله یکی از فرماندهان ارشد گروه النجبا کشته شدند و 6 تن دیگر نیز زخمی شدند. شبکه تلگرامی النجبا خبر داده فرمانده کشته شده این گروه مشتاق طالب السعیدی نام دارد که به ابو تقوی سعیدی معروف است. به نوشته رسانه‌های داخل ایران، یکی از دستیاران ابو تقی سعیدی به نام ابو سجاد هم در میان کشته شدگان است. جنبش مقاومت اسلامی النجبا از گروه‌های شبه نظامی تشکیل دهنده هشت و شبی عراق و مورد حمایت جمهوری اسلامی است. هنوز کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما سخنگوی النجبا آمریکا را مسئول این حمله معرفی کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش صادق موسوی همکار رادیو فردامون در بغداد جزئیاتی درباره این حادثه و حواشی و پیامدهاش ارائه داده که با هم میشنویم.
ساعتی پیش بغداد شاهد کشته شدن ابو تقوی سعیدی، یکی از فرماندهان نیروهای هشت و شبی، در پی یک حمله پهپادی در یکی از مقرهای پشتیبانی لوجستیک هشت و شبی در خیابان فلسطین بود. ابو تقوی دستیار کنونی فرمانده حلقه امنیتی بغداد در نیروهای هشت و شبی و فرمانده سابق لشکر 12مش بود و همچنین یکی از رهبران گروه شبه نظامی النجبا به حساب میاد. همچنین در این حمله رانندش و دو تا از دستیاراش کشته شدند. بعد از این حادثه هم به شکل فوری شورای امنیت ملی عراق به ریاست نخست وزیرش آقای محمد سودانی جلسه تشکیل داد و درهای منطقه سبز که حاوی مقرات حکومتی و سفارتخانه های چندین کشور در بغداد است بسته شد. هلیکوپترها و جنگنده های نیروهای هوایی عراق هم در پی این حادثه به پرواز در آسمان بغداد پرواز کردند. جزئیات دیگه‌ای که داره میرسه این که گروه النجبا آمریکا رو متهم به این عملیات کرده، ولی تا کنون هیچ طرف و هیچ گروهی این مسئولیت رو اعلام نکرده. النجبا به همراه کتاب حزب الله در هفته اخیر چندین بار مقرات نظامی نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا که ضد داعش بودند بمباران کرده.
صادق موسوی از رادیو فردا در مورد کشته شدن یک فرمانده ارشد شبه نظامی هشت‌شعبی در جریان حمله های موشکی در عراق برای ما گفت. اما در خبری دیگه، در حالی که از آغاز حمله اسرائیل به غزه بیش از 22 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن و 85% از زیرساخت‌های این باریکه هم از بین رفته، جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه گفته حماس همچنان نیروهای قابل توجهی در غزه داره. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه 13 دی ماه گفت حماس هنوز موقعیت و نیروی قابل توجهی در داخل غزه دارد. جان کربی در نشست خبری کاخ سفید گفت من از اعلام ارقام در حال حاضر بیزارم، زیرا آنها فقط تخمینی هستند، اما حماس همچنان در داخل غزه موقعیت و نیروی قابل توجهی دارد. این مقام ارشد ایالات متحده با تاکید بر اینکه اسرائیل در مقابل طیفی از رهبران حماس موفق عمل کرده است گفت بدون تردید این مسئله بر توانایی حماس برای فرماندهی و کنترل نیروهای خود و همچنین تامین منابع تأثیر گذاشته است. آقای کربی بدون ارائه جزئیاتی درباره اقدامات اسرائیل و همچنین تعداد کشته شدگان رهبران گروه حماس گفت من اینجا تلاش کردم که گزارشی در مورد عملیات نظامی آنها و تجزیه و تحلیل آن ارائه نکنم و فکر می‌کنم که این کار عاقلانه‌ای برای ماست. جان کربی با این حال تأکید کرد که هدف اسرائیل برای شکست دادن این گروه تروریستی همچنان دستیافتنی است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. به گفته سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، اگرچه اسرائیل با از بین بردن رهبری این گروه تروریستی توانسته است توانایی های حماس را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، با این حال ارتش اسرائیل به احتمال زیاد نمی تواند این گروه را از بین ببرد. آقای کربی با بیان اینکه ایدئولوژی حماس را نمیتوان حذف کرد گفت تنها با ارائه مسیری مناسب به سوی صلح میتوان با رویکرد حماس با موفقیت مبارزه کرد. او تاکید کرد که ایالات متحده نمیخواهد شاهد گسترش درگیری اسرائیل و حماس در سراسر خاورمیانه باشد. The president has made clear the United States does not seek conflict with any nation or actor in the Middle East, nor do we want to see the war between Israel and Hamas سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید همچنین با اشاره به تماس تلفنی جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده با ران درمر وزیر امور استراتژیک و دستیار ارشد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت دو طرف درباره جنگ اسرائیل و غزه و همچنین تلاش‌ها در راستای آزادی گروگان‌های باقی مانده با یکدیگر گفتگو کردند. آقای کربی تاکید کرد که با وجود موانع موجود و قرار گرفتن طرفین بر سر دوراهی، مذاکرات درباره آزادی گروگان‌ها به صورت جدی ادامه دارد. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید همچنین در پاسخ به سوالی درباره طرح دو وزیر اسرائیلی مبنی بر کوچاندن فلسطینی‌ها تاکید کرد که ایالات متحده این طرح را محکوم می‌کند. آقای کربی گفت ما این موضوع را با همتایان اسرائیلی خود در جلسات خصوصی در این زمینه روشن کرده ایم و آن را علنی مطرح کرده ایم و موضع ما در قبال این موضوع تغییری نخواهد کرد. در حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر ماه سال جاری دست کم 1140 نفر کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی بودند. به گفته وزارت بهداشت غزه از زمان حمله اسرائیل به غزه در 15 مهر ماه تا کنون دست کم 22,185 نفر کشته شدند که اکثر آنان زنان و کودکان بودند.
گزارش پروانه وحید منش رو در مورد صحبت‌های جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید میشنید. اما به روسیه میریم. در سال گذشته میلادی همزمان با افت رفاه اکثر شهروندان روسیه، ثروت میلیاردرهای روس بیش از 50 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. با وجود تحریم‌های غرب، قبرس و دبی همچنان به روس‌های پولدار کمک می‌کنند تا آنها پولدارتر از گذشته بشن. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
تازه‌ترین فهرست‌های فوربس و بلومبرگ نشان می‌دهند میلیاردرهای روس همچنان در جمع پولدارترین افراد جهان هستند و این در حالی است که بسیاری از آنها تحت تحریم‌های غرب قرار دارند. از گزارش بلومبرگ که در نخستین روز سال جدید میلادی منتشر شد برمی آید، ثروت 25 پولدارترین فرد روسیه طی سال گذشته بیش از 50 میلیارد دلار افزایش یافته و جمعاً به 328.5 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که بر اساس آمار دولتی روسیه، میانگین درآمد شهروندان روس در سال گذشته حدود 3.5% افت داشته. Владислав Жуковский, کارشناس مسائل اقتصادی، بیشتر توضیح می‌دهد.
از سال 2014 میانگین درآمد شهروندان روسیه تقریباً 10.5% افت کرده. حمله گسترده علیه اوکراین و تشدید تحریم‌ها به این روند سرعت بخشیده. امروزه تنها کسانی که فعالیتشان با صنایع نظامی مرتبط است و البته افراد نزدیک به کرملین پولدارتر می‌شوند و مخالفین کرملین تحت تعقیب قرار می‌گیرند. تازه ترین مثال سرگئی پتروف است که بزرگترین فروشنده خودرو در روسیه بود، اما پس از اینکه به جنگ اعتراض کرد، با فرمان پوتین کل دارایی‌های وی در روسیه مصادره شد. کاهش ارزش روبل و رشد بهای تمام کالاهای مصرفی باعث شده نزدیک به نیمی از شهروندان روسیه در محدوده خط فقر زندگی کنند.
به گزارش بلومبرگ، ولادیمیر پاتانین که ثروت وی با رشد 2 میلیارد دلاری به بیش از 30 میلیارد دلار رسید، پولدارترین فرد روسیه اعلام شده که در فهرست پولدارترین افراد جهان در رتبه 48 است. او از سال 2018 در فهرست تحریمی معروف به دوستان پوتین در آمریکا قرار دارد و در بریتانیا، کانادا و استرالیا نیز علیه وی تحریم وضع شده. پاتانین 63 ساله در اواخر دهه 90 میلادی معاون اول نخست وزیر روسیه بود و به عنوان مبتکر طرح جنجالی وام در مقابل سهام، مهندس کل سیستم اقتصادی پس سوسیالیستی و بروز اولیگارشی در روسیه به شمار می رود. دارایی‌های وی بسیار متنوع است، از بانک گرفته تا هتل‌های شیک، اما مهمترین آنها نریلسک نیکل، بزرگترین تولید کننده نیکل و پالادیوم در جهان است. همچنین گزارش شده شرکت اینتراروس ولادیمیر پاتانین سهام دیجی کالا، بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران را خریده. اندکی بعد مدیران دیجی کالا این اطلاعات را نادرست خواندند، اما در منابع روسی پاتانین همچنان به عنوان نخستین سرمایه گذار بزرگی روس در ایران پس از لغو تحریم‌های برجامی معرفی می شود. فعالیت یکی دیگر از میلیاردرهای روس با ایران مرتبط است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در بلومبرگ، الکسی مرداشوف با بیش از 20 میلیارد دلار در رتبه 86 پولدارترین افراد جهان و دارای رتبه 6 در میان پولدارترین افراد در روسیه است. یکی از دارایی‌های وی سیلوی ماشین پیمانکار نیروگاه حرارتی سیریک در ایران است. البته چند سال است که پیشرفتی در اجرای این طرح مخابره نشده. الکسی مرداشوف پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد. چند ماه پیش نام او در رابطه با افشاگری اسناد شرکت‌های مالیاتی قبرس جنجالی شد. از جمله این میلیاردر نزدیک به کرملین 600 هزار یورو به هوبرت زایپل، روزنامه‌نگار معروف آلمانی و صاحب نظر درباره ولادیمیر پوتین پرداخته است. همچنین این اسناد نشان داد افراد پولدار روسیه همچنان در قبرس و دبی عمده دارایی‌های خود را نگه می‌دارند و برخی از آنها نیز حتی پس از وضع تحریم‌ها و مسدود شدن دارایی‌شان در کشورهای غربی ثروت خود را در بهشت‌های مالیاتی مخفی می‌کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با اتمام این گزارش در مورد افزایش مالی پولدارهای روس به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.